بسم الله الرحمن الرحیم. توحید عملی، پدید شناسی شرک و روش شناسی توحید، ایدئولوژی وحدت وجود. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 138. 1482. شناخت خدا در مردم سفر چهارم و نهایی یک عارف واصل است که همه عارفان بزرگ چون ابن عربی تصدیقش کردند و آن را کمال و غایت خلقت و تکامل انسان دانستند که این توحید حق و خلق است، توحید خالق و مخلوق و پایان شرک و صنمیت. 1483. چون موسی به کمال بلاغت رسید به او کتاب و حکمت اعطا نمودیم، قرآن. این همان حکمت برسانید تا برسید است، یعنی حق واجب آزادی بیان. 1484. آدمی تا معرفت عقلی و نظری خود را به مردم نرساند و این رسالت الهی را ادا نکند، به حق الیقین و مقام شهود این معارف نمی رسد که عرصه سیر حق در خلق است. 1485. پس آزادی بیان از ارکان وجودی و محکمات دین خدا و عرفان عملی و رسالت انبیای الهی است که بر همه مؤمنان واجب آمده است. 1486. انسان وقتی حقیقتی را به دیگران می‌رساند، تازه به درستی یا نقص آن حقیقت به یقین عینی آگاه می شود که هم خود رشد می کند و هم مردم. و مهمتر از همه این که این رسانایی موجب طی شدن فاصله بین افراد جامعه است و این فاصله همان صنویت من تو است که اساس و عرصه شرک در روابط اجتماعی است که گسترده ترین و عمومی ترین شرک های بشری است. 1487. پس آزادی بیان و رسالت معرفتی که همان امر به معروف و نهی از منکر است که از عبادات است، موجب شرک زدائی از جامعه و از بین رفتن خلأ عاطفی بین افراد و ایجاد وحدت قلبی و صلح و سعادت و عدالت است. 1488. در تجربه عدالت اقتصادی کمونیستی در شوروی سابق دیدیم آنچه که این عدالت را ناممکن و نابود ساخت فقدان آزادی عقیده و بیان بود و لا غیر، که بزرگترین ابرقدرت ارضی و نظامی و اقتصادی و علمی و فنی و سیاسی و ایدئولوژیکی و اطلاعاتی را نابود کرد. 1489. آنچه که امپریالیسم جهانخوار آمریکا را در مقایسه با سایر نظام‌ها اینقدر مقتدر و عمرش را طولانی و آن را بهشت روی زمین نموده، فقط و فقط مکر آزادی بیان در این کشور است و لا غیر. 1490. آنچه که فاصله و خلأ بین افراد جامعه را پر می کند که نهایتاً فاصله طبقاتی را هم نابود می کند، آزادی عقیدتی و بیان است. این آزادی هم راز وحدت است و هم عدالت و هم صلح و هم امنیت و هم رشد و کمال معنوی. 1491. به یاد آوریم که با رحلت پیامبر اسلام صلی الله، نخستین اتفاقی که افتاد خفقان فکری بود و سلب آزادی بیان به این بهانه و اتهام که آزادی بیان موجب تفرقه در مسلمانان می شود. و دیدیم که 25 سال خفقان فکری و توتالیتر عقیدتی موجب چند قرن قتل عام در مسلمانان شد و پیدایش صدها فرقه زاله که تا به امروز یکدیگر را تکفیر می کنند و می کشند. و تحت شعاع این خفقان بود که همه امامان را در سکوت کشتند و هیچ کس حرفی نزد و اصلا نفهمید. و در این خفقان چند قرنی شبان روز در دستگاه خلافت احادیث جعلی تولید شد و اشاعه یافت و فرقه های زاله پدید آمد که اکثرا در دربارها نطفه هایش بسته شد. حال برگردید به وضعیت کنونی جوامع اسلامی از جمله جامعه خودمان و فهم کنید که چرا چنین شده است. 1492 خداوند انسان را آزاد آفریده است و کل کائنات را بر این آزادی تدبیر نموده و مقصود بخشیده است تا انسان را سجده و خدمت نماید و هر که این آزادی حق را از انسان بگیرد در اراده خدا در خلقتش شریک شده است، آن هم بر علیه خدا و بلکه بر علیه کل کائنات. ولذا سرکوب کنندگان آزادی بیان را مورد لعنت خدا و خلق قرار داده است. 1493 حضرت فاطمه علیها السلام می فرماید خداوند انسان را آزاد آفرید تا خیر را از شر و حق را از باطل جدا سازد. پس دشمنان این آزادی قصد التقاط و اختلاط و تشریک و تشبیه بین خیر و شر و حق و باطل و کفر و ایمان را دارند، یعنی مشرکانند و حاملان ظلم عظیم. 1494 و اینک از منظر سیاست به حق آزادی بیان بپردازیم. به راستی آن حکام و حکومت‌هایی که آزادی بیان را موجب تفرقه و سقوط حکومت و نظام خود می‌دانند، به راستی احمقند و وارونه پندار. نظام شوروی سوسیالیستی و امپریالیسم آمریکا دو حجت بر این ادعا می‌باشند. مساوات استبدادی موجب سقوط شد و آزادی استثماری موجب بقا و اقتدار گردید. 1495 اتفاقاً خفقان و سانسور فکر و بیان عین خود براندازی هر حکومت و نظامی است و خداوند که اراده کند حکومتی را به دست خودش براندازد، آن را احمق می کند تا ایجاد خفقان و سلب آزادی بیان نماید. در عصر ارتباطات ماهواره‌ای و اینترنتی، سلب آزادی بیان نشان حماقتی مالیخولیایی است. 1496 اهمیت آزادی بیان در اهمیت وجودی ارتباط بین انسان هاست، زیرا وجود آدمی معلول ارتباطات انسانی است و ذات این ارتباط همانا بیان است. انسان در ارتباطات فکری و معنوی است که احساس وجود می کند و در عدم ارتباطات احساس عدم می کند و برای نجات خود از عدم دست از جان می شوید. آزادی بیان تنها و تنها ارزش عمومی و فطری بشر است که بشر برای حراست از آن دست از جان می کشد. پس آزادی بیان برتر و مقدم بر جان است. پس رابطه کارخانه کسب وجود انسانی است و ماده اولیه آن بیان است. 1497 به خصوص که دین اسلام دین اقرا و قرآن است که خدایش به قلم سوگند می‌خورد و قلم را نور هدایت و مسئولیت از جنون می‌خواند در سوره قلم و دشمنان آزادی قلم را به صفاتی متهم می کند که هیچ کافر و مفسدی را به آن متهم نکرده است: احمق، زناکار، پست، سوگند خور کذاب، ای جو و سخنچین، تجاوزکار، تبهکار، حرامزاده و بازدارنده از خیر. در کل قرآن هرگز خداوند را این گونه فحاش و غضبناک نمی‌یابیم که درباره منکران حق قلم و آنچه که می‌نویسند. 1498 در حدیث قدسی می‌خوانیم که اولین مخلوق خداوند قلم است و به واسطه قلم کل کائنات را آفریده است. یعنی خدا قلم را آفرید و کتاب وجود را نوشت و به آن کتاب امر به تکوین نمود و شد. 1499 قسم به قلم و آنچه که می نویسد که تو به نعمت پروردگارت مجنون نیستی و دارای اخلاق عظیمی و به زودی خواهند دانست که چه کسی گمراه و یا هدایت شده است. این آیات مخاطبی جز اهل قلم ندارد که البته رسول خدا هم در رأس اهل قلم و بیان قرار دارد و یک نویسنده است که کتابش قرآن است. در این آیات درک می‌کنیم که قلم و کتاب و آزادی بیان موجب نجات بشر از جنون و هذیان و پستی و بداخلاقی و حقارت‌ها می‌شود و سپس در ادامه این آیات است که منکران قلم و آزادی بیان را به آن اتهامات و فحش‌های هولناک می‌راند که ذکرش رفت. 1500 به راستی در جامعه خفقان زده و سانسور شده و قلم شکسته همه آن اتهامات و تباهی‌های مذکور رشد می‌کند و عیان می‌گردد. پستی، زناکاری، دروغ پردازی، سوگند دروغ، جانمازاب کشیدن، عیب جویی، سخنچینی و شایعات، تجاوز و تبهکاری که در رأس این مفاسد همانا حکام سانسور و خفقان قرار دارند. مثلا امروز بنگرید به سرهنگ قذافی که به راستی اسوه همه فسادها و پلشتیها و زنا و پستیها و رسواییها و دروغ پردازی خواست که 40 سال بر ملتی به زور و خفقان حکومت کرده است. همواره حکومت سانسور و سکوت است که به ناگاه به انفجار و انقلاب می انجامد. 1501 میزان بر حق بودن و ناب بودن و الهی بودن هر فکر و مذهبی همان میزان بلاغت و رسایی و رسوخ آن در قلوب بشر است و بالعکس. یعنی میزان ناحق و مشرکانه و کافرانه بودن اندیشه ای این است که می خواهد به زور و تهدید و خفقان بر دیگران وارد شود و وارد نمی شود، بلکه مخاطب را به طغیان و انکار می کشاند و انقلاب. 1502 برحق ترین اندیشه ها آنهایی هستند که آدمی برای درک و پذیرش آنها نه تنها به زور و تهدید و تطمیع نیاز ندارد، بلکه به خاطر آن جان و مال خود را هم فدا می کند و آن اندیشه آزادی بیان و اندیشه است. 1503 پس واضح و مبرهن است که میزان ناحقی هر اندیشه و مکتبی همان نارسایی و عدم بلاغت آن می باشد و برای وارد شدن در اراده و باور مردم محتاج به زور و زر و تزویر است و سانسور و خفقان. 1504 پس به میزانی که در مکتب و مذهبی عناصر جبری حضور دارد، آن اندیشه ناحق است و غیر الهی و مشرکانه و ظالمانه. 1505 پس شرک اندیشه جبر موجود در آن است و اندیشه مشرکانه هم اندیشه جابرانه است. 1506 پس اخلاص و توحید اندیشه همان اختیار و آزادی موجود در آن است و اندیشه توحیدی هم اندیشه اختیاری و عاشقانه است. 1507 پس اسلام ناب محمدی اسلام آزادی و اختیار و عشق است که در آن هنگامی که کسی چون سلمان به وجود خدا شک می کند و آن را به پیامبر بازگو می کند، پیامبر خدا به او تبریک می گوید و تشویقش می کند که مرحبا که بر اصحاب اعراف وارد شده ای. پس اسلام مکتب آزادی اندیشه است و خدایش هم عاشق کسانی است که درباره اش شک می کنند و این عارفان را اهل عشق خود می خواند. به زودی کسانی را پدید می آورم که عاشقشان هستم و عاشقم هستند. قرآن: زیرا فقط کسی که عاشق خداست به او می اندیشد و اینان عارفانند، یعنی پرچمداران آزادی مطلق اندیشه و اندیشه مطلق. زیرا شرک ها جمله از شک هایی است که مجال و شهامت اندیشیده شدن ندارند و پنهان و مسکوت می مانند. 1508 در سوره قلم از خداوند چنان غیرت و شرفی در دفاع از قلم و هر آنچه که می نویسند آشکار شده که درباره هیچ امر دیگری در قرآن دیده نشده است و این معنایی به جز آزادی مطلق قلم و بیان ندارد. سوگند به قلم و آنچه که می نویسند، یعنی هر آنچه که می نویسند از کفر و دین. این سوره و خاصه اولین آیش آشکارا بیانیه آزادی مطلق قلم و بیان است و آنگاه رسولش مرکب قلم علما را از خون شهدا هم برتر می داند. 1509 شرکا منیت هاست و آزادی قلم و بیان موجب تضارب آرا و اندیشه و عقاید گوناگون شده و موجب انحلال منهای حقیر گشته و من را تبدیل به ما می کند و این حرکت از شرک به سوی توحید و وحدت است، حرکت از مظالم به سوی عدالت و هدایت. این همان جریان رشد یک جامعه است. 1510 در شوروی سابق به قدری مفاسد اخلاقی و بزهکاری و حقارت و خودفروشی رشد یافته بود که سازمان سیا توانسته بود تا کادرهای مرکزی حزب کمونیست و سازمان امنیت شوروی را بخرد و این به دلیل خفقان و سانسور و خودسانسوری مهلکی بود که با بیش از نیم قرن بر مردم روسیه حاکم بود. وقتی نظام فروپاشید، جهان شاهد یکی از فاسدترین ملل روی زمین شد. 1511 وقتی انسانی حقیر و کوچک شد، در نزد خودش نیز بی ارزش می شود و خود را به بهایی اندک می فروشد. و حقارت هر کسی از حقارت و کوچکی اندیشه و بینش اوست و حقیرترین مغزها و مغزهای خودسانسور هستند که تن به هر ظلمی می دهند و خود را شریک هر امری می سازند تا ارزش بیابند ولی تباه می شوند. 1512 در یک جامعه خفقان زده هر کسی شبان روز تلاش می کند تا اندیشه اش را حقیر و محدود کند و بلکه از کار بیندازد تا جز آنچه که به او گفته می شود نگوید و نگندیشد و این خودکشی روحانی و انسانی است و این است ظلم کبیر و اعدام روح خیش. 1513 وجود نور معرفت است و نور بی حد و حصر و بدون غایت و پایان است. سانسور و خفقان اندیشه عین ظلمت است و معدوم سازی وجود. 1514 امام حسین علیه السلام در کربلا حیات و هستی انسانی را مترادف با اعتقاد و اندیشه انسان می‌داند و جهاد در راه اشاعه آن. 1515. به راستی چرا همه امامان شیعه محبوس بودند و در حبس کشته شدند؟ آنان که قصد حکومت نداشتند، اگر می داشتند امام صادق حکومت را پس از امویان از دست ابو مسلم خراسانی می پذیرفت و آن را رد نمی کرد. امامان ما جمله قربانی سانسور و خفقان فکری حکومت ها بودند، زیرا جز سخن گفتن کار دیگری نمی کردند تا حتی با زندان بانان خود سخن نگویند و اندیشه خود را آشکار نسازند. 1516. بدین ترتیب امام شناسی عین معرفت شناسی است، زیرا آنان نور معرفت حق بودند، نور وجود بودند، ولذا عدم پرستان و ظلمت پرستان آنان را در حبس می داشتند. 1517. آزادی بیان عرصه آزادی انتخاب دین است و دین انتخابی، و این یعنی شرک و اکراه و جهل و ظلم زدائی از دین. پس آزادی بیان عرصه اخلاص و توحید است. 1518. آزادی مطلق قلم و بیان از ارکان اجتماعی دین و اسلام است و از مقدسات مذهب امامیه است، زیرا امامیه مکتب اصالت معرفت است. 1519. آزادی بیان یعنی آزادی عقیده، و آزادی عقیده یعنی آزادی انتخاب، و آزادی انتخاب یعنی حق تعهد و مسئولیت انسان نسبت به وجود خیشتن. پس آزادی بیان یعنی حق ایمان باطنی و خودی و غیر آریه‌ای. پس آزادی بیان یعنی آزادی هویت انسانی و استقلال وجودی، و این یعنی اخلاص و توحید. 1520. پس تا آزادی بیان و عقیده نباشد، ایمان و اخلاص و تعهدی هم نیست و سراسر شرک و نفاق و خودفروشی عقیدتی است، زیرا آدمی فقط عقاید و باورهای آریه‌ای و بی‌ریشه را معامله می‌کند. 1521. پس آزادی بیان مقدم بر دین و ایمان و شرافت و انسانیت است و شرط لازم برای هدایت است و ارشاد دیگران. 1522. اینک بهتر میتوان راز سوره قلم و سوگند خداوند به آزادی مطلق قلم را دریافت، و اینکه چرا منکران این آزادی را مظهر همه رذایل بشری مینامد و لعن میکند. 1523. اصلاً فقدان آزادی بیان آشکارا اعتراف میکند که حاکمان سانسور و خفقان فاقد اندیشه و پیامی برحق هستند که مردم آن را پذیرا شوند، چون خودشان دارای هیچ اعتقاد و سخن برحق و بلیغی نیستند، به دیگران هم امکان سخن نمی دهند تا خودشان رسوا نشوند و دروغشان برملا نگردد. 1524. در مدرسه امام صادق حتی دانشجویان غیر مسلمان نیز بورسیه بودند و هزینه زندگیشان را از بودجه شیعیان پرداخت می نمود، و این حجت دیگری بر آزادی مطلق قلم و اندیشه و بیان است در تشیع. 1525. آنان که به همه سخنان گوش فرا می دهند و بهترین سخنان را بر می گزینند، اینانند اهل رستگاری و هدایت. این سخن خدا در کتابش بار دیگر حق آزادی مطلق قلم و بیان را ادا می کند، زیرا تا چنین آزادی بیانی نباشد، چنین هدایت و رستگاری هم ممکن نیست. امروزه تعریفی از اخلاص و توحید و اسلام ناب وجود دارد که در تضاد و انکار آشکار با آیه مذکور قرار دارد و این بدان معناست که چون این تعریفی خود ذاتاً مشرکانه و ظلمانی و ضد هدایت است، مثل تعریف مرحوم مطهری و پیروانش درباره التقاط و اسلام ناب. زیرا طبق تعریف ایشان آیه مذکور گمراه کننده و التقاطی است. و جالب این که مرحوم مطهری تعریف فلسفه التقاطی را از فلسفه یونان باستان و اندیشه محمد علی فروغی مترجم سیر حکمت در اروپا برگرفته است که نویسنده این کتاب خود یک فراماسون است و می دانیم که فراماسون ها به لحاظ فکری التقاطی بودند. این نکته را نیز نیک فهم کن تا بدانی که می توان با توسل به آیات قرآنی هم یک مشرک حرفه‌ای بود و خود ندانست. پناه بر خدا. 1526 توحید و اخلاص و اسلام ناب این نیست که مستمرن خدا خدا کنی و جز از آیات و احادیث سخن نگویی، آن هم به عربی سلیس، بلکه اساس شرک خودپرستی و منیت و عجب است، حتی اگر تماما قرآنی و اصولی باشد و دائم الصلات و دائم الوضوء و دائم الذکر. روزی یک ایرانی با یک عرب وارد مشاجره و دعوا شد که پس از پایان جدل علت ماجرا را از ایرانی پرسیدند که گفت: بنده خدا آدم بسیار خوبی بود، من به او هرچه فحش می دادم او فقط قرآن می خواند. این نکته را نیز نیک فهم کن تا دچار فرمالیسم مشرکانه نشوی. 1527 نخستین کسی که مشرک شد ابلیس بود که خود را شریک اراده خدا در امر خلقت آدم نمود و دست آخر از فرط دلسوزی و تعصب مشرکانش خدا را متهم به جهل و فریب کاری نمود و خود را موحدی ایثارگر جلوه داد و به جهنم رفت. همه مشرکان بر این صفت هستند، یعنی کاسه داغ‌تر از آش هستند و کاتولیک‌تر از پاپ و مقدس‌تر از او و موحدتر از خدا. 1528 خدا مقدس‌تر از آن است که اصلاً وجود داشته باشد. این سخن بس حکیمانه صادق هدایت بیانگر مغز اندیشه مشرکان است که هدایت به کنایه گفته است. 1529 در نزد مشرکان خداوند ایده مطلق است، درست مثل خدای فلسفه هگل، و به واسطه این ایده مطلق عدمی میتوان خود را در همه حال تقدیس نمود و مدعیان را تکفیر. 1530 در معنای نهایی همه انسان‌ها خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه موحدند. مشرکان در ابطال خود موحدند، منافقان در رسوایی خود و کافران در عذاب و شقاوت‌های خود موحدند. ولی موحد حقیقی، مورد رضای حق، موحدی صاحب اختیار و عرفان و عشق الهی است که در خود و غیر خود جز حق نمی بیند و حق دو نوع است: حق حق و حق ابطال. 1531 هرچه که عجب و منیت فرد متشرعانه تر و تبین دینی تر داشته باشد، شرکی ظالمانه تر را موجب می شود و تا نفاق می رود که شقاق بین خود و خداست، یعنی شقاق بین ذهن و دل و شقاق بین حرف و عمل. و بنابراین فردی که مذهبی تر و متشرع تر است به امام نیازی برتر دارد، وگرنه منافق می شود. زیرا اساس شرک همانا شرک بین خود و خداست. پس هرچه که خود مذهبی تر و شرعی تر باشد به لحاظ عبادی و ذهنی مشرک تر است و شرکش به سوی نفاق می رود که شقاق بین خود و خداست، که این بدترین عذاب شرک است که در این حال تنها راه توبه خالصانه از شرک است، یعنی توبه از خود، و این توبه جز در ارادت عرفانی در رابطه با عارفی واصل به عنوان امام ممکن نیست. 1532 توصیف رسول اکرم درباره انسان متشرعی که فاقد امام است بدترین توصیف و هولناکترین عذاب ها می باشد. کسی که همه احکام شریعت را مو به مو و به تمام و کمال رعایت می کند ولی امامی زنده نداشته باشد که تحت ارادت او باشد، همچون کافری منافق از دنیا می رود و در قبر روحش تا قیامت از قبر رهایی نخواهد داشت. 1533 روح اراده خداست و شرک بین انسان و اراده خداست که امکان رهایی روح را از تن مشرک در قبر نمی دهد. 1534 شرک نفس آدمی با تن و روحش دو شرک هولناک است که دو جنبه شرک می باشد و این است که حافظ امر به از میان برخاستن می کند. در این باره به کتاب این است انسان از این جانب رجوع شود. 1535 به میزانی که تن آدمی تحت اراده روح خدا تسلیم می شود و با آن یکی می شود، نفس انسان که انسانیت ابدی اوست از میان بر می خیزد و عروج می کند که این است رستگاری و هدایت، یعنی من تبدیل به خو می شود. 1536 عمل توحیدی و توحید عملی چیست؟ آن عملی که برخواست از اراده واحدی از فرد باشد که این اراده واحد حاصل اتحاد بین ذهن و دل باشد و همچنین مطابق عقل و شرع باشد، آن عمل توحیدی است. 1537 آن اندیشه یا عمل یقینی بری از شک و شبهه و منطبق با عقل و شرع را اندیشه یا عمل توحیدی گویند. 1538 پس توحید وجودی چهار رکن دارد که دوتای آن درونی و دوتای دیگرش بیرونی هستند. آن دو رکن درونی عبارتند از ذهن و دل یا ایده و احساس و دو رکن بیرونیش عقل عملی یعنی علم و حکم شرع می باشند و هرگاه عملی بر وحدت این چهار رکن استوار باشد توحیدی است. 1539 مقام توحید یا موحد بودن نیز عبارت است از وحدت دائمی ذهن و دل و انطباقش با علم و شریعت. 1540 توحید مقام عشق و یقین است. 1541 ولی از آنجا که آدمی همواره در معرض امتحان است، در اشد عشق و یقین نیز تردید و ابهام و هراس وجود دارد که با اتصال به توکل حل می شود و هر عملی بدین طریق همچون پله ای از نردبان عروج و تکامل است. 1542 انسان موحد کسی است که برای آنچه که می خواهد باشد نیازی به غیر خود ندارد. برای بودن کافی است و بودن محض او کافی است و این معنای ساده اتکای به نفس است و چون این اتکایی ممکن نیست مگر اینکه خداوند در خیشتن یافته شده باشد و مصداق این سخن خداست که او از رگ گردن به شما نزدیک تر است. 1543 1543. بی تردید انسان تا زمانی که بتواند خدای خود را به یقین و به تمام و کمال و در خود بیابد، بایستی در قبال اراده خود انفعال پیشه کند و از این بابت سختی های فراوانی را تحمل می کند و بلایا بکشد و صبر پیشه کند. انسان در خسران است الا این که ایمان آورده، عمل خود را اصلاح کرده و به حق متوسل شده و صبر پیشه کند. قرآن یعنی به خدای ذات خود اعتماد کند و دست از جدال و تلاش های مذبوحانه بکشد و با جهان صلح نماید و با خود نیز دوستی نماید و به حق وجود در خود متوسل شود و بر این توسل صبور باشد تا نشانه های حق را در درون و برون از خود ببیند و باور کند که او حق است. این کل راه شرک زدائی از وجود خیشتن است و از خود جز خدا باقی نگذاشتن و برای خدای وجود خود هیچ شریکی در بیرون از خود نگرفتن. 1544 در سوره مورد بحث یعنی سوره عصر یا زمان که زمان اساس خسران و بیتابی و بیصبری بشر بر حق باطن خیشتن است، در حقیقت دعوت به صبر بر زمان می کند و صلح با آن، نه جدال با آن. صبر بر زمان که جز از طریق توسل به حق در خود ممکن نمی شود، موجب فائق آمدن بر زمان می شود و رسیدن به مقام پیشوایی و امامت بر زمان، یعنی از زمان خارج شدن و بر زمان مسلط شدن. 1545 باید درک کرد که توسل به حق همان توسل به خدای باطن خیش است، یعنی باطن گرایی، استقراق در خیشتن، و این تنها راه خروج از زمان است، زیرا زمان از دهر است و دهر ظرف زمان است و دهر همان مکان است، و توسل به حق باطنی همان الحاق به لامکان و بی زمانی است و صبری جز این ممکن نیست و عمل صالح همان صلح با ذات خیشتن یعنی خداست که موجب صلح با جهانیان می شود. 1546 خسران زمان از این بابت است که صبر بر خیشتن را از انسان می رو باید. پس صبر حاصل خروج از زمان است و خروج از زمان عین خروج از مکان و جهان بیرون، یعنی دنیاست و الحاق به ذات خیشتن. 1547 سوره عصر کل سیر الالله و جریان شرک زدائی را تبیین می کند. ایمان، صلح، حق و صبر. ایمان به خدا در خود، صلح و دوستی با او در خود، توسل به این حق در خود و صبر بر این حق. این است کل سیر رستگاری و اخلاص و توحید و پیروزی انسان بر زمان. 1548 سوره ناس نیز ذکر و استعانت دیگری برای توسل به حق خیشتن است، زیرا یکی از قدرت‌های از خود بی خود کننده همانا وسواس ناس است، زیرا اجنه و شیاطین از طریق نفس مردم است که مؤمنان را وسوسه کرده و از خود بیگانه می سازند و لذا فرد سالک از وسواس ناس پناه می برد به خدای ناس در خیشتن. پناه میبرم به خدای مردم از شر وسوسه ای که در قلوب مردم است. 1549 سوره فلق نیز بیانگر خطر و وسوسه دیگری برای مؤمن است که موجب از خود بیگانگی او میشود و آن شری است که در مخلوقات خدا در کمین مؤمن است و البته این شر همواره در لباس خیر است که مؤمن را وسوسه می کند و در او ایجاد عقده می نماید و او را به بخل و حسد با اهل دنیا کشیده و به حسد آنها مبتلا می کند. پناه می برم به شکافنده پدیده ها و شری که از آنها رخ می نماید و در دلها عقده می کند و حسد و بخل و حرص را بر می انگیزد و انسان را در بیرون از خود مبتلا می سازد. 1550 سوره کافرون نیز یاری دیگری برای مؤمنان است از شر وسوسه تهمت و تکفیر کافران، زیرا کافران اهل ایمان را متهم به کفر می کنند و لذا باید گفت ای کافران، شما خدای خود را بپرستید و ما هم خدای خود را، دین شما مال شما و دین ما هم مال ما، بدرود. 1551 و اما سوره توحید که بیان تجسم اخلاص و انسان کامل است در توصیف ذات باری تعالی، و در این باره قبلا مفصل سخن رفته است و این سوره از ارکان نماز است. 1552 این چهار سوره به ظاهر کوچک قرآن که معروف به چهار قل هستند، چهار ذکر خاص مؤمنان در مسیر اخلاص و توحید و وحدت است که سالک را از همه آفتها و شرکها با خبر نموده و مسئول می دارند. 1553 و سوره عصر هم که کل تبیین مکتب و راه است. بدین ترتیب با همین پنج سوره کوچک قرآن به همراه سوره حمد در نماز میتوان کل راه از خود تا خدا را طی نمود. تأمل و تفکر در مفاهیم این شش سوره کوچک قرآن به مثابه دریافت کل قرآن است و تحقق به معارف آن تحقق کل دین است. 1554 در حدیثی از حضرت رسول اکرم مذکور است که سوره کافرون به لحاظ قدرت روحانی و عرفانی به مثابه یک دوم قرآن است و سوره توحید به مثابه یک سوم کل قرآن است و سوره حمد هم به مثابه کل قرآن می باشد. 1555 این چهار قول انسان مؤمن را از همه شرک‌ها و ابتلاعات بیرونی پاک می‌کند، از مردم زدگی، از حرص و حسد دنیا، از تهمت کفر و از همه نیازها و تعلقات نژادی و قیاسی در جهان و دعوت به بی‌تایی و خدای ذات خیش. 1556 محکمات و حکمت‌ها و ارکان ذاتی قرآن و دین و توحید بر همین سوره‌های کوچک انتهای قرآن استوار است که در حقیقت نخستین آیاتی بودند که به پیام بر وحی شدند و بایستی در سرآغاز قرآن باشند. این نیز وجهی از وارون سالاری در دین و اسلام تاریخی است. 1557 زندگی خالصانه و توحیدی شاید به ظاهر یک زندگی مرتضانه به نظر آید، ولی زندگی بهشتی در حیات دنیاست و صورتی از جنات نعیم است که فرمود به راستی که مخلصین در جنات نعیم پروردگار هستند نه این که خواهند بود، هم هستند و هم خواهند بود. همه حقایق قرآن در زمان حال و استمرار بیان شده اند، یعنی عصری نیستند. این نیز بیان دیگری از یگانگی دنیا و آخرت و ظاهر و باطن و اول و آخر است. 1558 دنیا و آخرت در همه حال جاری هستند. آدمی هر آن هم حیات دنیوی دارد و هم اخروی، یعنی هم حیات ظاهری و بیرونی دارد و هم حیات باطنی و روحانی. منتها پس از مرگ حیات دنیوی می رود و حیات باطنی رخ می نماید و فراگیر می شود. 1559 رویاها و مشاهدات غیبی آدمی جلوه ای از حیات اخروی او هستند. آدمی در عالم خواب به حیات اخروی خود ملحق می شود. 1560 امکانات حیات دنیوی اگر به قیمت خرج کردن ارزش‌های اخروی و باطنی به دست آیند مشرکانند و این نوع امکانات هرگز برای صاحبش عزت و لذت و برکت و کامی به همراه نمی آورند و بلکه باطل کننده تلاش‌های مادی و معنوی او هستند. 1561 انسانی که از طریق لب فرو بستن بر حقایق به امکاناتی میرسد، این امکانات مشرکانه و فاقد خیرند. 1562 اصولاً کمترین تلاشی به نیت افزودن رزق مشرکانه است و رزق را تباه میسازد و چون این رزقی دین و دل فرد را سیاه میکند. 1543 شرک به خدا عین شرک به خود است، زیرا خدای بیرون از خود و غیر خودی اساس شرک است. 1564 شرک در عمل عین تحقیر و تخدیر و تزویر خیشتن است. 1565 شرک یعنی خودفروشی و خودمسخرگی از طریق خودنمایی. 1566 و تا خودی منهای خدا و بی خود هست، این تحقیر و فروش خود هم اجتناب ناپذیر و حق است و این حق شرک است، یعنی حق ابطال، ابطال حق. 1567 انسان یا به نور معرفت خود را منحل می کند و در این انحلال خود است که نور حق متجلی می گردد و یا به واسطه تباه سازی خود است که خود را باطل و نفی می کند. از این منظر بهتر می توان حق فسق و فجور و معاصی بشر را هم درک نمود، یعنی حق ابطال را و حق گناه را. این است که در حدیث قدسی خداوند می‌فرماید که گناه کردن گناه نیست بلکه توبه نکردن گناه است. 1568 هر گناه و ظلم و فسق و فجوری صورتی از وقوع شرک است. شرک در وقوع خیش است که رخ می دهد و چون رخ نمود بایستی پاک شده و از آن توبه به عمل آید.